سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع توصیه های ولایی قرآن خطاب به مؤمنان، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در این جلسات به خطابهای یا ایها الذین آمنو در قرآن میپردازیم که به موضوع ولایت میپردازن و مسائلی که مربوط میشه به احترام به اولیاء خدا و اطاعت از اولیاء خدا و اعتقاد به اولیاء خدا. شما در این آیه های قرآن میبینید که خداوند متعال هم سفارش میکنن به این که ما ایمان بیاریم به فضائل اولیاء خدا و هم اطاعت کنیم و هم آداب ویژه ای رو رعایت بکنیم درباره شخص نبی مکرم اسلام و دیگر اولیاء خدا که همه پیوسته هستند به اون وجود نازنین. دیروز به این بحث رسیدیم که چرا خداوند متعال می‌فرماید اگر شما از پیغمبر اطاعت نکنید در واقع باطل کردید خودتون بقیه اعمال خودتون رو. این خاصیت انسانه که هر کار خوبی رو استعدادشو داره که این کار خوب رو مال خود کنه، این کار خوب رو در خدمت هوای نفس خودش قرار بده و به جای اینکه این کار خوب تبدیل بشه به یک امری که عامل تقرب به خداوند متعاله، تبدیل بشه به یک پتانسیلی که انسان رو از خدا بلکه دور هم میکنه. نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که انسان وقتی که جواب نفس خودش رو نتونه بده، یه جایی اگر رفتار خوب انجام بده و مدتی مراقبت بکنه، اگر نتونه خودشو حسابی متقاعد بکنه، انتقام خواهد گرفت. یعنی بعدن میره یه رفتاری انجام میده، رفتار غلطی که تمام این مدتی که به نفس خودش نگفته بوده، این نها همه جبران میشه. دیگه پلیدی روح انسان دیگه. ما مقدمه این بحث رو دیروز با هم دیگه مرور کردیم. شما بزرگترین جنایت ها رو در تاریخ از کسانی میبینید که مدتی متظاهرانه رفتار خوب داشتن. همینا رو بهشون میگن خب نفاق دیگه. منافقین از کفار بدترن مال همینه. یه مدتی داره با خودش کلنجار میره، خودشو وادار میکنه به کار خوب، ولی نتونسته از نفس خودش، از پاسخگویی به هوای نفس خودش بر بیاد. نمیتونه نفس خودشو متقاعد کنه که فلان، این تو باید کلن دیگه بگذری از انانیت ها و خودخواهی های خودت. تلمبار میشه این فشار حب نفس و تمایل به تأمین نیازهای شخصی، یه دفعه تبدیل میشه به یه موجودی که جنایتهایی میکنه که تا حالا نکرده. یه نمونش ابلیسه که روز اولی که خدا آدم رو خلق کرد، این قربانی رو جلو پای آدم زد زمین، گفت ببین اینها داستان اینه. یعنی ابناء بشر همه بدونن هر کی ایمان آورد، چون ایمان یه امر فطریه، نمیتونی انکار بکنی خدا رو. یه وقت جو اجتماعی هم کمک بکنه شما رو وادار بکنه به مؤمن شدن، بعدش اینه ها، مواظب باشید بعدش قصه خیلی خطرناکتر از قبلشه. حالا صورت مسئله رو طرح بکنیم بریم سراغ راه حل. صورت مسئله اینه، من میام آدم دینداری میشم، آدم خودداری میشم، وقت و سرمایه میگذارم برای خدا، اوامرش رو اجرا میکنم، نفس من ناراحته، میگه من نمیخوام اینقدر مایه بگذارم، نفس من میاد بعد از یه مدتی کشش خودشو و علاقه خودشو به دنیا زدگی یه جور دیگه بروز میده. مثلا من یه مدتی میرم مسجد، میگم من میخوام اهل نماز بشم، میرم پای اهل قرآن میشینم، میگم میخوام اهل قرآن بشم، نفس من میگه ولی من میخوام برم تو پارک دنبال یللی تللی. حالا پارک رفتن چیز بدی نیست، مثال میزنیم. میگیم نه ببین، بالاخره باید بنده خدا شدیم، باید بریم در خونه خدا دیگه. نفس میگه که نه من ولی خیلی دوست دارم برم دنبال دنیا زدگی. بعد از یه مدتی که نفسو میبری مسجد و میبرید پای اهل قرآن و میبرید توی چهار تا کار خیر، این سرگشته ناراحت میخواد انتقام بگیره. حالا اینو درستش بکن، از آدمای خوب باید ترسید. ما دیگه نباید با هم دیگه رو که رو درواسی داشته باشیم علکی هم دیگه رو تحویل بگیریم. یعمل الاعمال و صالحه و هو علا وجل. متقی کسیه که کار خوب انجام میده میترسه، میگه وای این نفس اماره به سو حالا میخواد کجا انتقامشو بگیره، نمیتونه. اون وقت یه دفعی پای یه گناهکار وسط میاد، پای یه ثوابکار رقیب و رفیق وسط میاد، تو حسادت ها توی تحقیر گناهکار انتقام خودشو میگیره. بعد ما اهل قرآن بودیم، ما اهل نماز بودیم، حسابی اصلا تو چی میگی دفعه اونجا اومدی؟ یک جوری مثلا یه گناهکار بدبخت بیچاره‌ای که در کنارش رد میشه رو تحقیر میکنه، انگار میخواد تمام اون عقده ای که جمع شده از این مدت آدم خوب بودن سر این بدبخت بیچاره خالی کنه. اینا معنا داره در روح انسان. یا یه گناهکار گیرش بیاد میبینید خودش رو تخلیه میکنه، یا یک رفیق رقیبی گیرش بیاد، یه کسی یه توانایی داشته باشه، یه برجستگی داشته باشه، یه دفعه اونجا شروع میکنه غضبش رو خالی کردن. اولین داستان اجتماعی حیات بشر داستان حابیل و قابیله. قابیل برگشت خیلی روشنایی نزد، نمیخواد توضیح آدم بده، فقط کافی آدم نگاه کنه. قابیل برگشتید قربانی تو قبول شده، قربانی من قبول نشده، لعقتلن نکم، میکشمت. زد کشت حابیلو. بابا کی تو رو قاتل کرد؟ دینداری قابیل، قابیل رو قاتل کرد. اگر عبادت نکرده بود، چون میدونید که قربانی کی میدن؟ قربانی وقتی میدن که توی عبادتی کردی. قدیما اینجور بود، تو تفسیر المیزان مفصل داستاناشو نوشته دیگه، یعنی سنت خدا در جوامع پیشین این گونه بود، عبادت میکردن بعد قربانی میدادن ببینن قربانی پذیرفته میشه یا نه. اگه پذیرفته میشد اون قربانی که وسیله صاعقه‌ای بود مثلا از آسمون میزد، معلوم شد عبادتش قبول شده. اگه صاعقه نمیزد، معلوم شد نه عبادتش قبول نشده. قابیل عبادت کرده بود ولی خوشش نمیومد اینقدر مایه بذاره برای خدا. یه رقیبی پیدا شد به نام حابیل براش، اون قربانیش پذیرفته شد. خب بابا تو صفای باطن نداشتی، قربانیت پذیرفته نشد، برگشت چه کینه ای پیدا کرد؟ اگر قابیل آدم عرق خور و شراب خور بود هیچ وقت قابیل رو نمی کشت. هیچ وقت نمی کشتش، برای چی بکشه؟ اصلا خودش انتظار نداشت. بابا ما کسی نیستیم، ما که از اون اولش نرفتیم سراغ دینداری و نماز خوندن و کار خوب و اینا، این آقا رفته دنبال کار خوب. معلومه قربانی هم میده خدا میپذیره دیگه. عیسی به دین خود، موسی به دین خود میشد، ولی قابیل عبادت کرده بود، بعد اومده بود قربانی گذاشته بود. قربانیشو چی انتخاب کرده بود؟ پست و پلشت انتخاب کرده بود، قربانیشو در به داغون انتخاب کرده بود، یعنی مایه نذاشته بود. خدا هم که ماشاءالله مشتیه و تا میینه کسی مایه نمیگذاره جمع کن برو، اصلا نخواستم. قربانیشو قبول نکرد. قابیل کشت حابیلو، لعقتولن نکرد. بعد قبل از که برگرده بکشه اینقدر کینه پیدا کرده بود. آقا اینا کینه های شطوری میگن. چی میگن کینه شطوری؟ برای چی میگن؟ مگه شطور کینه خاصی برمیداره؟ مصطلح شده، ما نمیدونیم، حیوان شناس نیستیم اونقدر. یک کینه شطوری پیدا میکنه نسبت به آدم خوب، یک تحقیری نسبت به آدم بد. دقیقه یه دفعه امیرالمومنین علی علیه السلام از زیر دست اون دومی اعدامی میکشید بیرون، میگه آه چرا اینو داری اعدام میکنی؟ چی شده؟ این فلان جنایتو کرد. نه بابا اونجوری هم نیست، حکمش که اعدام نمیشه که، فوقش چرا شلاق میزنی؟ فوقش اصلا اتهام ثابت نشد، اصلا آزاد برو. دقیقه یه دفعه اعدامی از زیر دست اون میکشید بیرون. چیه ناراحتی داری دینداری میکنی؟ اینا دو تا از جلوه های این که طرف ناراحت داره دینداری میکنه. خب پس اگر این یک قاعده شد، اگر کسی دینداری کرد، اگر کسی برای خدا مایه گذاشت، اگر کسی نفس خودش رو زیر پا گذاشت، این باید چیکار کنه؟ بفرمایید. مراقبت کنه خودش دیگه، این نفس انتقام نگیره. سادش اینه که طلب کار میشه از خدا. این تیکه سادش اینه که غرور میگیره، عجب میگیردش. ولی این عجب به این سادگی ها که قصه رو تموم نمیکنه که، انتقام میگیره از عالم طبیعت، از عالم هستی. بذارید من یه نمونه برای شما مثال بزنم، یه روایتی رو که نمیخوام حالا اون روایت یک صفحه طولانی طول میکشه، فقط برای اینکه این پدیده رو شما بشناسید، این پدیده رو شما بشناسید. دوستان من ببینید، ما یا بچه مذهبی نمیشیم، یا اگه بچه مذهبی شدیم باید زیاد استغفار کنیم. اینه، باید بترسیم از خودمون. خب آقا اصلا بچه مذهبی نمیشیم راحت. راست گفتی، برو راحت باش. حاج آقا نگو اینجوری، مردم باید برن بچه مذهبی شدن بشن به هر قیمت. نه به هر قیمت نه. ندیدی خداوند متعال تو قرآن به پیغمبرش میفرماد نمیخواد، زرهم، ولشون کن، اصرار نکن زیاد. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. بالاخره بعضی ها منتظر آقا امام زمان علیه السلام من، بعد منتظر، خب بالاخره خیلی چیزاش گذشته دیگه، یه چیزاری گذشته، حالا خیلی هم نه، بعد اینا به اینجاشون رسیده دیگه، به لبشون رسیده، به حنجرهشون رسیده از بس سختی کشیدن در انتظار. بعد حالا آقا امام زمان علیه السلام میاد، نمیدونم چجوری میشه که آقا امام زمان علیه السلام بیرون شهر کوفه کل شیعه میکشه تا وارد کوفه بشه. حالا شیعه اسمشو نذاریم شیعه، ولی بالاخره آدمایی که تو این ماین، یعنی منتظرن. حالا من نمیخوام شیعه اصلا اشعری 20 اسمشو بگذارم، چون یه احتمالاتی تو این زمینه هست، تا اونوری هم نیستن. باید ترسید از اینا. اذا جاء نصر الله والفتح برأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اوضاع خیلی رو به راه شد، زیاد نماز بخون، زیاد استغفار کن. بد جوری شده، جوگیر شدن، همه دارن میان به سمت دین. یدخلون فی دین الله افواجا، دیگه معلوم نیست دا، حساب کتاب نداره، مثل این که شروع خلوخ شده. فاستغفره، استغفار کن، وضعیت ناجور، استغفار کن. این یک طرح، ما باید این طرح رو بشناسیم حالا تا برسیم به راه حلش دیگه. اون روایت که میخواستم بهش اشاره کنم این بود که حالا مثلا اون یکی از این جلوه های همین طرحه، فرمود اگر کسی گناه نکرد گولشو نخور. ممکنه عرضه نداره گناه بکنه، خدا رو میبینی؟ امام رضا علیه السلام از امام زین العابدین علیه السلام نقل میکنه، ممکنه عرضه نداره، یافه نکن این آدم حسابیه، گولشو نخور، خب محکم وایستا. یه وقت بعدم بد شد، خراب شد، عرضه یه جایی پیدا کرد، جبران کرد همه این کاراشو، نترسی، نریزی به هم. بعد میفرماید یک کسی عرضه داشت و بازم گناه نکرد، گولشو نخور، شاید به این گناه علاقه نداره، یه گناه دیگه میکنه. خیلی دقیقه ماجرا. اون وقت اگر دیدی یک کسی هیچ گناهی نکرد، گولشو نخور، شاید عقل درست حسابی نداره. اگر دیدی هیچ گناهی نکرد عقلم داره، گولشو نخور. ببین گاهی از اوقات هوای نفسش غلبه میکنه برش. آقا جون دیگه کارا داری سخت میکنید، اینو من چجوری تشخیص بدم؟ میفرماند مثلا ببین به حب مقام که میرسه، به عنوان نمونه مثال میزنه، شاید هم اصلا مهمترینش همینه، به حب مقام که میرسه چیکار میکنه؟ یه مدتی بچه مذهبی شده به خاطر اعتبارش، حالا اعتباره، اعتبار یکی از جلوه های حب مقامه، ریاست هم یکی از جلوه های حب مقامه. اعتبارش، کسی پاشو میگذره رو دم اعتبار این، رو دم حب مقام این، چه اتفاقی میفته؟ بعد آخر سر امام رضا علیه السلام میفرماید که اینا شروع میکنن اونجا بی تقوایی کردن، انتقام همه خوب بودناشون رو شروع میکنن اینجا گرفتن. جرأت داری اون زمان بهش بگی که تقوا داشته باش، توصیه کن؟ میگه به من میگی تقوا؟ به من میگی؟ یادتون هست تون مناظره بنده خدا چی بگیم؟ دلم دلش میسوزه. اون آقای مجری برگشت گفت آقا وقت رو رعایت کن، یه چیزی از بس خارج نشو اینا، یه چیزی اینجوری گفت. مجری خیلی خونسایی بود اون مناظره، گفت به من داره میگی؟ من خودم انقلابیم. خدا شده من همونجوری یاد این روایت افتادم، اخذت خل عزه، اون غروره میگیردش، اینجوری برمیگرده عکس عمل نشون میده دیگه، اصلا انتقامی از اسلام مسلمین میگیره. امام رضا اونجا میفرما خدا اینا رو لعنت کنه. بابا آدمی که هیچ گناه نمی کنه، اصلا بی‌عرضگیش هم نیست، این گناه و اون گناه هم نیست، هیچ گناهی نمی کنه، عقل درست حسابی هم داره، فقط گاهی هوای نفسش بر عقلش غلبه میکنه. این یعنی چی؟ ببینید این پدیده‌ای که من الان برای شما تعریف کردم جمع میشه کربلا. اونایی که دوره امام حسین گرفته بودن این تیپ افراد بودن، همه قابلی هایی بودن که سابقه خوب داشتن. من از شما سوال میکنم، داستان ابن ملجم مرادی رو دیروز نگفتم، درسته اشاره کردم ولی نگفتم. من از شما سوال میکنم، چرا باید آدمایی که سابقه سربازی پای رکاب امیرالمومنین دارن امام حسین رو بکشن؟ نه خب میپرسم دیگه، پیام داره نداره؟ پیام شانسی بوده؟ اختلاف قومی قبیلگی داشتن؟ نبوده که، بس قومی قبیلگی نبوده، یه نفر نگفته کربلا ریشه اختلافی قوم قبیلگی داشته. کدومشو میخوایی مثال بزنی؟ همه خوش سابقه. چرا خدایا چیکار داری میکنی؟ حالا امام حسین میخوان الگوی جهاد و شهادت بشن، درسته؟ اینا چیه قصه شون؟ اینا چرا باید بیان جلو؟ دیگه ما از امیرالمومنین بالاتر که نداریم تو عالم که کسی بره پای رکابش جهاد بکنه. حرفی میخوای بزنی؟ میخوای بگی مسئله این است؟ راه حلشو میگم ها، یعنی شما فکر نکنید فقط من بحران ایجاد میکنم و میذارم میرم. انشالله تو چند دقیقه دیگه انشالله راه حلشو عرض میکنم. داستان ابن ملجمو که بگیم یک مقداری معلوم میشه دیگه، که ببینید آقا در دنیا چند تا امیرالمومنین داریم؟ بگو یه دونه با صدای بلند بگو. آمد و نگی من دو ساعت اینجا توضیح میدم دیگه، ما همه چی قاطی میکنم به هم میریزه. در دنیا چند تا علی ابن ابی طالب داریم؟ تو خونه کعبه به دنیا اومده، یه دونه است، یه دونه. وقت اینو یه دونه رو باید ابن ملجم به شهادت برسونه. ابن ملجم کیه؟ آقا یه سوال دیگه هم بکنم تو رو خدا، اونم جواب منو بدید، من دیگه توضیح نمیدم و الان میستم توضیح میدم. حالا حکمت خدا برای اینکه این ابن ملجم بیاد امیرالمومنین رو بکشه تصادفی بوده یا حرف پشتش هست؟ خدا خیرت بده، نمیشه که آخه. ما چند تا امیرالمومنین تو عالم داریم؟ حالا این آقا هم تصادفی دیگه، حالا این شد دیگه. نه میشه، درسته اون اراده داشته. نه وقت نگی آقا فلانی بالا منبر گفتش که جبری بوده اینا باید بیان. نه، لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرین. هم اون اراده خودش بوده و باید بره جهنم و ما باید یکی از مهمترین از کارمون شبهای قدر لعنت به ابن ملجم مرادی باشه، هم اینکه تدبیر کننده اصلی که صحنه سازه اونم تو صحنه نقش داره. از بین 10 نفری که استعداد دارن قتل امیرالمومنین علی علیه السلام مرتکب بشن، این یه دونه رو پا میده بهش میدون میده، ولی او خودش میکشه امیرالمومنین رو، گردن خودشه. ولی خب خیلی ها شاید میخواستن امیرالمومنین رو بکشن، خدا پا نداد بهشون، یکیشون رو کش کرد، یکیشون رو کله کرد، این ور اون ور فرستاد و این بیاد. اینکه خودش میخواد بیاد، ولی خب خدا میدون میده. ازا ما میگیم تقدیری هست در این که مشیتی از حکمتی هست در این که این باید بیاد بکشه. آقا امیرالمومنین نامه نوشت بعد از خلافتش به مردم یمن، آی یمنی ها پاشید بیاید با ما بیعت بکنید. و به والی یمن نوشت از مردم برای من بیعت بگیر. مردم اینجوری اومدن اصرار کردن و داستان خلافت اینجوری شده. 10 نفرم از بهترین آدمای خودت برای ما بفرست. آقا ایشون اومد و به اصطلاح نامه امیرالمومنین برای مردم خون. مردم گریه کردن، اون حاکم گریه کرد، آدم خوبی بود دیگه، آقا همونم گذاشت سر جاش بمونه. بعد صدا زد مردم 10 نفر از بهتریناتون رو جمع بکنید برای یاری امیرالمومنین. اینا جمع شدن 100 نفر انتخاب کردن که 100 نفر خودتون بشینید بین خودتون انتخاب بکنید. چه شیوه انتخاب خوبی بود. این 100 نفر 70 نفر انتخاب کردن، 70 نفر 30 نفر انتخاب کردن، 30 نفر 10 نفر انتخاب کردن. دیگه تقریبا میشه گفت مطمئن تدیران. این 10 نفر اومدن پیش امیرالمومنین، 10 نفر یه نفر انتخاب کردن. تو از طرف ما با علی ابن ابی طالب صحبت کن. اون یه نفر هم اومد کلمات بسیار خوبی به کار بست و صحبت کرد و اینا. بعد آقا انگار مثلا خوشش اومده باشه از بیانات عمیق، و واقعا هم متنش رو میخونی تنت میلرزه، میبینی عجب متن عمیقی داره این آدم در ابراز ارادت به امیرالمومنین. آقا فرمود اسمت چیه؟ گفت مرادی. ابن من پسر کی هستی؟ ابن ملجم مرادی هستم. آقا دستش رو زد رو دست خودش فرمود انا لله و انا الیه راجعون. انا لله. ناراحت شد، چهرش رو در هم کشید. اهل بیت غیب میدونن، اگه اراده کنن میدونن. آقا حالا نگاه نمی کرده این کیه، فرمود اسمت چیه؟ یه دفعه آقا نگاه کرد، این ابن ملجم مرادیه. گفت آقا چرا ناراحت شدی اسم منو شنیدی؟ فرمود میشه تو از همین راهی که اومدی برگردی؟ گفت آقا برای چی؟ فرمود میشه تو با من بیعت نکنی اصلا؟ گفت آقا من همین هستیم تویی. آقا فرمود که ولی تو قاتل من خواهی بود. گفت من غلط میکنم قاتل تو باشم؟ من سعی کی هستم؟ من هرچی نگاه میکنم تو عالم همه بیشتر تو رو دوست دارم. آقا فرمود ولی تو قاتل من خواهی بود. دیگه آقا چجوری موضوع رو برای این آدم حالی بکنه؟ رفت سراغ مادری که اینو رشدش میداده، یعنی مرضعه ای که مادر خونده ای که اینو رشد میداده. فرمود او کودکیات برای تو این اشعار رو نمیخوند؟ این از بچگیش یادش اومد. گفت چرا؟ فرمود تو این اشعار یه همچی حرفایی نمیزد که تو یه نفر بزرگی رو میکشی. آقا وعده محکم به امیرالمومنین علی علیه السلام داد. آقا علی ابن ابی طالب بازم دست بردار نبود، ضربت به فرقش که اصابت کرد فرمود فزتو، آخه الان رستگار شدم. آقا راه حل چیه؟ ظاهرا کار دیگه دست خود ما هم نیست. خب یکی که گفتیم استغفار زیاد باید بکنیم، هیچ وقت نباید قره بشی به خودت، هیچ اتفاقی نیفتاده تو عالم، نکنه داری جمع میکنی بعدا انتقام بگیری. ببین این هاش باید داشته باشی. یه راه حل داره، اونم این که در مقام اطاعت از رسول، اطاعت از ولی خودت، اطاعت از امام زمان خودت خیلی دست از پا نشناسی. باید سنگ تموم بگذاری. سنگ تموم نذاری یه دفعه ملائکه بهت شک میکنن، میگن نکنه این زیاد مایه نمیذاره مال اینه که دوستان متوجه شدن که چی میشه که آدم در ولایت مداری باید سنگ تموم بذاره؟ شل میای، نکنه میخوای بعدن. حالا آیات دیگر قرآن هست درباره آداب ولایت مداری، هم آیه قرآن هست هم داستان مقداد رو باید براتون بگم که پیغمبر چرا به ادب سفارش میکنه مقداد و مبادا یه ذره بی احترام میکنی ولی ابن ابی طالب. این علامت اینه که بعدن چی؟ داستان زبیر و مقداد رو یادتون باشه بهم بگی، یعنی انشالله میخواییم بگیم دیگه، حالا اگه خدا توفیق بده. و بعد اون آیات قرآن رو که نسبت به ادب هست. خب راه حل اول، درجه ولایت مداری رو باید افزایش بدیم. حل آقا؟ بله آقا، توضیح ندادیم دیگه، ولی موضوعش رو بفرمایید. بله، آیات قرآنش رو میریم میخونیم بعدن. بخشی از یا ایها الذین آمنوها دیگه اطیعوا نیست، رعایت ادب اونا رو داشته باشیم. رعایت ادب و عشق است. طرف گفت آقا بلند شو قیام کن اینا، فرمود برو تو تنور. آقا این چه کاری، آقا تنور آتش روشن بود من دیدم. فرمود ما قیام نمی کنیم. اصلا دیگه امام صادق خودش زحمت نمیده این یاراشو تربیت بکنه. بابا برو، برو راحت باش عزیز من، برو دین بابا تو را. آقا جون شما قیام کن، ما رو تربیت کن، ما درست میشیم کم کم. قیام برو بابا. اینجوری میشه که اونجوری میشه. وا درجه ولایت مداری رو در آداب ولایت مداری باید افزایش بدیم. کربلا صحنه نمایش درجه ولایت مداری بود که اینا خودشونو میکشتن برای حسین. امام حسین میگفت نمیخواد آقا جون، لازم نیست دارم بهت میگم. میکشت خودشو برای حسین. کربلا الگوه. یه راه حلش اینه که این کارو بکنیم. راه حل دیگه هم بگم یا نه؟ بفرمایید. غیر از این دو تا راه حل برید فکر کنید راه حل دیگه هم هست. این راه حل رو که انشالله آیه های قرآنش رو بعدم بخونیم. راه حل دومش رو بگم. این راه حل اول سخت بود یا آسون بود؟ حالا معلوم نیست، نگفتیم دیگه. حالا بذاریم صحبت کنیم ببینیم سخته یا آسونه. ولی راه حل دوم خیلی آسونه. راه حل دوم قوی تر از راه حل اول هم هست. این راه حل دوم هر جایی نمیشه گفت. ما اینجا 5 روز داریم با هم صحبت میکنیم، چند روزه؟ 6 روزه. حالا میتونیم یه چیزی بگیم، تازه بقیش هم باید تا شب فکر کنی روش. راه حل دومو شما نمیخواد بری، حسین رفته. حسین رفته. یه جوری حسین فاطمه و عزیزانش رو کشتن، تکه تکه کردن جلو چشم تو. تو دلت نمیاد خراب بشی. یه مدتی به حسین، بچه های حسین احترام بگذاری، بعد جمع نمی کنی انتقام بگیری. چون حسین خود به خود میزنه زمین همه رفقای خودش. راه حل دوم حسین رفته. اثر لذا به تو میگن زیاد گریه کن در امام حسین، زیاد برو در خونه امام حسین. چرا؟ برو دیگه، چی کار داری تو؟ اگه حسینی باشی برای حسین خودتو بزنی، این موجب میشه یه مدتی خوب باشی بعد یه جای انتقام نگیری. مریدای حسین کلن زمین خوردن، کتک خوردن. ببین حسین چقدر برای تو مایه گذاشته. ببین امام حسین برای تو مایه گذاشته. آخه آدم چجوری اینو بگه؟ تو فقط ببین. ببین آدم ممکنه به مادرش بی احترامی کنه، ولی مادری که مثلا دستش سوخته برای غذایی که میخواسته برای آدم بپزه، آدم دیگه برای به اون مادر بی احترامی نمی کنه. ولی خدا حسین مظلومیتش تو کربلا اثر وضعیش اینه که ماها رو از عاقبت به خیر نشدن نجات بده. آقا ما یه حرفی زدیم با اما یا قاسم ابن الحسن، اثر وضعیش اینه. لذا کمه گریه کنه و سینه زن ابا عبدالله حسین که عاقبت به خیر نشه. زده داغونتون کرده، خدا شاهد آدم حسابی بیار، حرف منو بذار کنار، آدم حسابی بیار. اینایی که میرن تو هیئت ها سینه میزنن گریه میکنن برای امام حسین، مایه میذارن برای امام حسین، اینا رو وقتی که نگاهشون میکنی آدم حسابی بیار، نگاه کنه به تو گزارش بده، نگاه بکنه میگه به به حسین تکبر پنهان همه اینا رو زده داغون کرده، عجب پنهان اینا رو زده داغون کرده، حسادت پنهان اینا رو زده داغون کرده. آقا این هرچی دینداری میکنه بازم یه دفعه سرشو بالا میکنه، گودی قتلگاه رو نگاه میکنه، خودشو جمع میکنه. میخوای خراب نشی ابن ملجم نشی؟ حتی امام حسینم دوست داشته باشی، امیرالمومنینم دوست داشته باشی، که فرق نمیکنه، ابن ملجم هم دوست داشت. باید به مظلومیت ولی خدا زیاد نگاه بکنیم، نگاه کردن به مظلومیت ولی خدا نمیذاره خراب شی. آقا دوستان متوجه شدن دارم چی میگم؟ من دیگه سخنرانی نمی کنم، این وصیت، این درد دل، این از حسین جدا نشو، خیلی دور و برش بپلک. دهه محرم بیشتر وقت رو بذار امام حسین، بگو این چند روزه بیشتر حسین فاطمه زنده نیست، عاشورا نزدیک، بذار من دورش باشم. برو تو خیمگاه، یه وقت قاسم از جلو چشمه رد میشه، یه وقت علی اکبر رد میشه. خیلی سخته. خب خطر ابن ملجم شدن، او همه آدم تشخیص ندن ابن ملجم، بابا این چی میشه؟ ما ها انشالله خراب نمیشیم. چرا؟ ما ها حسین دیدیم، ما ها حسین داریم. میخواید من مقدمات عاقبت به خیری رو براتون فراهم کنم؟ آه بیا الان یه چشمه بریم به سمت عاقبت به خیری. دوستان متوجه هستن داریم ما چی میگیم؟ ای خدا، به یه زبان دیگه این حرف رو دانشگاه امام صادق میزنیم، به یه زبان دیگه یه جای دیگه داریم میزنیم. آقا حسین مهمه، مهمه. چهار تا آدم بیشور، جاهل، نادون پیدا میشن، هی اسمس میکنن برام دیگه، محرم وقت بالیدن است نه نالیدن، وقت خوب نگریستن است نه خوب گریستن. تو چه میفهمی گریه یعنی چی؟ آقه شورت به این حرفا نمیرسه که. تو چه میفهمی که ناله زدن برای امام حسین یعنی چی؟ شور این حرفا، همه این حرفا رو نداری. من ناله میزنم برای امام حسین، این جلوگیری میکنه از اینکه ابن ملجم بشم. این قصه ساده نیست. حسین فاطمه بچه هاش جلو چشم من از اسب افتادن رو زمین. این موجب میشه من جمع کنم خودمو، خجالت بکشم از خودم، آدم شم. میگه اهل بیت یه چیزی که ثمرش کم باشه اینقدر براش اجر میگذارن. نمیشه توضیح داد روز خونی برای ابا عبدالله حسین یعنی چی. امام صادق علیه السلام فرمود شما بصره هستی، به یکی از دوستانشون میری کربلا، گفت آقا میرم کم میرم چون ناسبی ها اطراف من خطرناک اینا. فرمود خب نمیری کربلا، یاد حسین ما میفتی؟ گفت آره آقا جون. فرمود یاد حسین ما میفتی صحنه ها رو تو ذهنت مرور میکنی. صحنه ها رو مرور میکنی. یکی یکی چی شد؟ بهت گفتن چی شد؟ گفت آره آقا. آقا فرمود گریه میکنی؟ گفت آره آقا اینقدر گریه میکنم خونه آدم میفهمن، قضا از درنم میفته. این آن یعنی چی؟ دو دقیقه سا از اون ترس و هول و تکون عاقبت به خیری و خطرناک بودن و خوب بودن، ببین به چه جشنی رسیدی، چه آرامشی رسیدی. آخه من حسین دارم، من حسین دارم. من امروز انشالله شما رو همه رو میفرستم به سمت عاقبت به خیری با روضه قاسم ابن الحسن. وقتی اومد تو میدان یه پیراهنی داشت که باد میزد به این پیراهن. روضه رو بخون، حرف آدم شدن نزن، روضه رو بخون. اینقدر این بچه عجله داشت سوار مرکب بشه، نخه کفششو نبسته بود، آویزان بود. تنها کسی که تو کربلا وقتی اومد تو میدان، بعضیا به هم گفتن اون آدمای قسی القلب، تنها کسی بود که از خیمه حسین اومد، بعضیا میگفتن آقا اینو نزنید، اینو نزنید، اینو نزنید، بذارید بره. ولی اومد جلو، میدونید چی شد زدنش؟ انقدر حسین حسین کرد، انقدر ابراز عشق و ارادت به مولای خودش حسین کرد، غضب پیدا کردن، کینه پیدا کردن زدنش. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو گریه کنه حسین زنده بدار و گریه کنه حسین بمیران. خدای ما رو از خیمه و خرگاه ابا عبدالله الحسین لحظه ای جدا مگردان. به حق امام حسین ما رو عاقبت به خیر بگردان. با روضه امام حسین تمام برکات و فضائل معنوی عالم نصیب ما بگردان. گریه کنای ابا عبدالله الحسین دستشون به قدمهای مبارک مهدی فاطمه برسان. خدایا مکر دشمنان ما به خودشون برگردان. ببینید همین گریه های شما یه کارایی میکنه تو عالم. برمیگرده تو سوریه لشکر گردان یزید، گردان شمر را میندازن، کینه دارن. یعنی میبینید میبینده نمیتونه تحمل کنه، میزنه بالا. شم کجا بود اصلا؟ عمر سعد کیه؟ رفتن برگشتن به اعقابشون. میگن سفیانی ظهور میکنه قتل عام میکنه. من فکر میکنم آخه چرا قتل عام میکنه مردم سوریه؟ من میگم مردم سوریه کیان؟ بعدم نگاه میکنه اصلا معلومه دیگه. ناگو تو داری دوباره کربلا رو راه میندازی، ولی این دفعه دیگه خیمه حسین قریب نمیدونه. کربلای بعدی رو خود مهدی فاطمه میاد اداره بکنه. یزیدی های جهان اسلام دی خودشون داره نشون میدن، همه چی داره درست میشه. انشالله ما هرچی گریه بکنیم برای امام حسین شور بگیریم. بنده خودم رو دارم تیکه تیکه میکنم تو این محرم و اینا، ما صدامون به جایی نمیرسه، دستمون به جایی نمیرسه که آقا دسته اعضا، دسته اعضا، دسته اعضا. 10 میلیون نفر تو تهران اومده باشن عزاداری کرده باشن، به خدا ظهور نزدیکتر میشه. شلوغ کنن، بذار اونی که میخواد کفرش در بیاد در بیاد، به تق ماجرا برسیم دیگه. هی اون نم نم ما نم نم نمیشه، تمومش کنیم دیگه ماجرا رو. یعنی چی کار میکنه؟ اونی که باطنش
تینتش ناراحته وقتی ببینه عزاداری شما رو، اصلا میخواد بیاد شما رو تیکه تیکه کنه. نمیبینی چند ساله هی بم میذاره از تو محرم ها بم میذارن، این عزاداری امام حسین تو پاکستان جایی که دستشون میرسه میکشن. این تینت خرابه، نمیتونه تحمل کنه. لخت هلن نکه اون قابل اینو میگفت، اینا اینجوری هم بذاری بی نداره، اونا هم آخرش رو کنن، ما هم آخرش رو کنیم، تموم بشه دیگه، آقامون بیاد تموم بشه. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، مکر دشمنان به خودشون برگردان. و صلی الله علی محمد و آله و آله. www.bayanmanavi.ir